أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در برای کسی که شب عرفه در منا باقی موند، بیتوته که در منا خارج شدن از منا و اطراف منا قبل از طلوع شمس، قبل از طلوع فجر، آیا برای او جایز هست یا جایز نیست، در این مورد حکم لزومی وجود دارد یا نه. دو قسمت جای بحث داشت. قسمت اول به ترتیب عبادت مناسک این بود که قبل طلوع شمس آیا می تواند از وادی محصب خارج بشه به طرف عرفات یا نمی تواند خارج بشود، آیا این حکم این که مطلوب هست خارج نشود که دا اشکال فی کلام در این بود که آیا حکم لزومی هست یا حکم لزومی نیست. قسمت اول از بحث این بود. به مناسبت قسمت اول این بحث اینجا مطرح میشه، همونطور که در جاهای دیگه هم در بحث قربانی، در بحث حلق و تقصیر، در اعمال منا یوم النحر یوم العید هم این بحث اونجا هم مطرح شده که آیا وادی محصر جزء منا هست یا به عبارت اخرى منا که در اعمال حج موضوع برای بعضی از احکام قرار گرفته، منطقه منا عنوان او شامل این قسمت وادی محصر میشه یا شامل وادی محصر نمیشه و وادی محصر خارج از منا هست. خب وجه پیدا شدن این بحث اینه که ما در بعضی از روایات میبینیم که در اون روایات بخشی از احکام منا در مورد وادی محصر هم تطبیق شده و بیان شده که اون اعمال در وادی محصر انجام بشه مانعی نداره، مثل اونجه که در روایت سماع اومده که روایت باب در باب 11 از ابواب احرام حج وثقه سماع که شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از سعد، یعنی سعد ابن عبدالله، از محمد ابن حسین که ابن عبد الخطاب باشه، از ابن ابی نهر، از محمد ابن سماع، از سماع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کسرت ناس به منا و زاغت علیهم کیفه یسنعون. در جواب سماع امام علیه السلام فرمود یرتفعون الی وادی محصر، اگر در منا مردم اگر ازدحام شده در منا و ازدحام وجود داشته باشه، زیر پیدا بشه، چیکار بکنن مردم برای انجام دادن اعمال؟ در اون روایت اومده که یرتفعون الی وادی محصر، از سمتون بله اون قسمتی که چادرهای منا هست، اون جای چادر زنن هست به صورت متعارف، اونجا اگه نشد جمعیت یا شد میان قسمت وادی محصر. و همینطور در موارد دیگه، نسبت موارد دیگه هم سوال کرده سماعه به امام علیه السلام جواب داده، فرموده بله در قسمت اول که زیر به منا باشه فرمودن به وادی محصر برن. در سوال بعدی سوال کرده که حالا اگه در مشعر این زیر اتفاق افتاد، جمعیت زیاد شد، اینجا اونا چیکار بکنن؟ حضرت فرمود که اونجا به معزمه میرن. در عرفات اگر زیغ پیدا شده چیکار بکنن؟ حضرت فرمود که به جبل میرن، قسمت جبل الرحمن. خب این که از مجموع این روایات استفاده میشه که از مجموع فقرات این روایت خنه اینطور استفاده میشه که در این موارد که در اون محل اصلی این مناطق اگر جمعیت زیاد شد، تداهم پیدا شد و کثرت جمعیت به زیر پیدا شد، با اون قسمت‌های غیر اصلی به اون نواحی دیگه میرن و اینطور نیست که کلن این وظیفه ترک بشه، بلکه وسط اون میدان نشد قسمت‌های اطراف میرن. همونطور که شاهد بر این شاهد بر این ادعا اینه که همونطور که در قسمت عرفات امام فرمود که به جبل میرن، جبل خارج از عرفات که نیست، یک قسمتی از عرفات، جبل الرحمه یک قسمتی از عرفات. خب وقتی که در امام اونجا در عرفات فرمود که اگر زیر در اون قسمت اصلی شد، میان اون گوشه های عرفات که یه قسمتش مثلا جبل الرحمه هست اونجا میرن، از اون قسمت اصلی که همه هستن خب میان این طرف در مجرد زیر جمعیت به کثرت جمعیت که با موجب ترک اصل وظیفه که وقوف در عرفات باشه که نمیشه. به همون نحوی که در عرفات امام علیه السلام فرمودن در جبل برن و جبل در اونجا جوز هست، در قسمت منا هم وقتی امام میفرماید اگه در منا زیغ و کثرت جمعیتی پیدا شد به وادی محصر برن، یعنی از منطقه اصلی وسط به اون اطراف برن، نه اینکه کلن خارج از او بشن. این تقریب استفاده جزئیت وادی محصر برای منا هست این بیان به مقایسه منا به عرفات که در مورد عرفات امام فرمود این دزیر به جبل برن، جبل در اونجا جزه، در منا هم طبعا باید وادی محصر جز باشه. این بله اشکالیست، یعنی در حقیقت وجهیست که به این وجه استدلال شده برای این مطلب. خارج از موضوعی بحث
مطاف هم
بله
بحث مطاف و کثرت جمعیت میشه دیگه تو این روایت استناد کرد و دایره مطاف رو وسیع تر
کرد. حالا اینکه در موارد زیر بلاخره ممکنه اینجور باشه دیگه، اون بلاخره به صورت کلی جای این حرف بله جمله اینه که از مثل این اینا به عنوان از باب استیناس و تمزید اینا خوبه اونجا هم گفته بشه که در جایی را که در اون قسمت اصلی انجام دادن عمل ممکن نباشه به خاطر جمعیت، این موجب سقوط تکلیف نمیشه، بلکه کشیده میشه این به اون قسمت متصل به او، اون قسمت متصل به او که طبعا یه مستلزم یه نحوه توسعه هم هست دیگه نسبت به مطاف. این حالت اینجوری اگه فرض بشود که در اون قسمت بنابر این که مطاف در حالت اختیار بین مقام و بین کعبه هست، یعنی اون هم فاصله خاص، از مثل این روایت جای استفاده داره و این نیست که بگیم که این اگر یه جایی به خاطر کثرت جمعیت نشوند نتوانند افراد در اون منطقه خاص اون محدوده مثلا چند متری طواف بکنن، منطقه مثلا 6 متری مثلا طواف بکنن، این طواف کلن ساقط نمیشه بلکه به اطراف او کشیده میشه، یعنی اون قسمت متصل به او. بله این جای این مقدار امکان تعدی داره، احتمال خصوصیت نداره. ظاهر این که در موارد متعددی اینجوری شد، هم در مورد عرفات هم در ولی این غیر از اینه که اینی که می‌فرمایید که ما تعدی می‌کنیم اینها، این برخلاف این برداشتی است که از این روایت گفته شده، چون برداشت از این روایت با این تقلیبی که گفته شد این بود که عرفا که وادی محصر جز هست. اون تعدیه که شما میفرمایید این بنابر قول دیگر قابل جریانه، بنابر این که عرف وادی محصر جز نباشد، منا تا این مرز وادی محصر باشه، در اونجا با فرد این که وادی محصر خارج از منا هست، اگر امام بفرماید به خاطر ضیق شما نتوانستید در منا که محل اصلی وقوف هست اعمال را انجام بدید، وقوف بکنید، بیایید این طرفتر خارج که متصل به منا هست، می شود از او در بحث طواف هم استفاده بکنیم. ولی فعلا این تغییبی که در استدلال به این روایت گفته شده در اینه که این اصلا جزه، اگه جز باشه دیگه در مورد طواف توصیه رو اثبات نمی کنه، چون در اونجا ما می خواهیم از جز به خارج از جز تعدی بکنیم. پس این بله، این که ادعا شده یا احتمال این داده شده که وادی محصر جزء منا باشه، بچه چیزی که ما روایت سماعه را داریم، در روایت سماعه در ذیل روایت در مورد عرفات امام فرمود اندزیق شما به جبل برید، جبل خارج از عرفات نیست بلکه قسمت حاشیه عرفات، اون قسمت آخرای عرفات هست، جزء عرفات هست ولی قسمت آخرا. خب در مورد منا هم طبعا او باید بادی مؤثر هم باید قسمتی از منا باشد، آخر منا مقتضای تنظیرش به اینجا به این مورد اینه. در مورد معظمه اینا اینا هم طبعا همین حرف پیاده میشه. این تقریب استدلال اینه. ولی خب جوابی که از این استدلال داده میشه اینه که اولا در خود این روایت اونی را که استفاده می شود از این روایت در این فقره منا و در فقره مشعر که امام فرمود در منا به وادی محصر برید، در مشعر به معظمین برید، ظاهر خود این فقره فی حد نفسی، ظاهر این فقره اینه که وادی محصر خارج از منا هست، چون مفروض سائل این بود که در منا ضیق بشه. امام نفرمود که برید اطراف منا، برید قسمت دوردست، فرموده به وادی محصر برید. این نشون میده که وادی محصر جدای از منا هست، در منا نتوانستید به وادی محصر برید. خود این طایفه، خود این روایت سماعه فی حد نفسی ظهور در جزئیت وادی محصر نداره، بلکه ظاهر اولیش جدا بودن وادی محصر از منا هست، نه اینکه جزئیت داشته باشه نسبت به منا. اما اونچه که در ذیل ذکر شده که بله، اونچه که در ذیل ذکر شده که بیان حکم در عرفات باشه، که در عرفات جبل الرحمه جزء عرفات، در این حال امام در عرفات فرمود که اینجا بله در عرفات فرمود که اینجا جزئیت در به جبل برید. خب این مقدار در مورد عرفات که در جبل برید، اونجا چون معلوم هست که مراد از عرف جبل در اونجا جبل الرحمه هست، جبل الرحمه هست به خاطر اینکه بله ذیل داره اون روایت که در همین روایت سماعه در ذیلش اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات در روز عرفه فرمودن که مردم که اجتماع کرده بودن اینجا، بعد نگاه میکردن که بله ناقه رسول الله کجا میره که همراه اون وقوف بکنن، حضرت فرمود که موقعی که فقط اینجایی نیست که ناقه من ایستاده، همه اینجا موقع هستن، این چرا مثلا در یک قسمت شما بله جمع شدید موجب اذیت برای خودتون فراهم کردید، همه این قسمت ها موقع هست. در ذیل در مورد عرفات چون این عبارت یلتفون الی الجبل ملهوب و متعقب به یه عبارتی که اون عبارت خودش نشون میده که اون هم جزء عرفات هست، محل موقف هست. خب در اون ذیل به جزئیت جبل للعرفات اخذ میکنیم، ولی در صدر که یلتفون الی وادی محسر باشه، اونی که در ذیل اومده این که قرینه نمیشه که در صدرم به همین معنا هست. خود سر فی حد نفسی اگر ظهور در عدم الجزئیات و در تباین داشته باشه، ذیلی که قرینه بر جزئیت در خود عرفات را داره نمیتونه در مقابل ظهور سر موجب رفعیت از ظهور سر بشه. پس اولا در روایت سماع در قسمت یرتفعون الی وادی محسر فی نفسهی ظهور در جزئیت وادی محسر برای منا را نداره، این اولا. ثانیا در خود در روایات دیگر بیان شده که وادی محسر از روایات دیگر استفاده میشه که وادی محسر خارج از منا هست، نزدیک به منا هست ولی جزء منا نیست. روایتش هم در همون بله در باب 13 از ابواب احرام حج بله در روایات دیگه بیان شده که وادی محسر منطقه‌ای هست بین جم و بین منا، از این جم مقصود مشعره، بین مشعر و بین منا هست و این نزدیک به منا در حقیقت نزدیکتر هست این وادی محسر تا به مشعر. یعنی از این طرف بخواه حساب کنیم، از مشعر که افراد خارج می شوند به طرف منا که می رسند، یه قسمتی از یه نقطه وقتی عبور کردن می رسند به وادی محسر، وادی محسر را که رد کردن به خود منا می رسند. یعنی در حقیقت وادی محسر چسبیده به منا هست ولی چسبیده به مشعر نیست، بینهما هست ولی به منا اقرب هست. این در خود روایات اومده، با توجه به اینکه در خود روایات تعبیر اومده که بینهما هست و اقرب به منا هست، خود تعبیر بین، تعبیر اقرب، اینا نشون دهنده تباین وادی محسر با عرفات با منا هست. این در
مثلا
اونجا در هر وله در وادی محسر اینا بر من
رد بخونم محل جایی که مثلا
حالا اون که ممکنه یعنی جز منایی بر فیاد نفسی که مراقبت نداره یک قسمتی از منا مثلا اینجوری باشه، منا منطقه وسیعی هست دیگه، اینجوری نیست که یک قسمتی از منا ممکنه جای چیزی باشه، در یک قسمتی محل شیطان اومده بود مثلا محل رجم شیطان، اینا قسمت های دیگه منا مثلا این خصوصیت رو نداشته باشه، یک منطقه وسیع ممکنه در بعضی از جاها با هم دیگه مناطقش با هم دیگه فرق بکنه دیگه، اینجوری نیست که ملازمه داشته باشه.
اون
در
دور
باشید، نباشید،
فلان،
بیساری،
هر
خواه
با این که مثلا
بشینید
توش عبادت
بکنید نمیتونید، این هر حالا اون که این برای این که خارج از منا هست این در بعده در باب 13 ابواب وقوف به مشعل، در اونجا در روایت اومده در صحیح معاویه ابن عمار، اونجا اینجور اومده که اذا مررت به وادی محصر و هو واد عظیم بین جم و منا و هو الى منا اقرب فسع فیه حتی تجاوز ها. صحیح معاویه ابن عمار حدیث 1 باب 13. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك ناقته ويقول اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيما تركت بعدي. و این از مثل این روایات، اینا دیگه به صراحت دلالت بر این داره که مقدار منطقه وادی محصر بله موضوعا جزء منا نیست، ولی در این که موضوع هم جز منا نیست، ممکنه از نظر حکمی بعضی از اعمال در منا در اون قسمت قابل انجام گرفتن باشه. کجا؟ مواردی که زیغ و مزاحمت باشه، معنی نداره. اون چه که اون حساب جمع بین صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 13 ابواب وقوف مشعل هست، با اون جایی که در باب در موثقه سماعه اومده که حدیث 1 باب 6 ابواب، حدیث 3 باب 6 ابواب بله ببخشید، همین روایت موثقه سماعه را که خوندیم حدیث 4 باب 11 باشه. جمع بین اینا اینه که وادی محصر موضوعاً خارج از منا هست، ولی از نظر محل انجام گرفتن اعمال فی موارد زیغ و کثرت جمعیت کثرت ناس میشه اونجا این عمل را انجام بدی. روایات دیگه هم هست که از اون روایات هم این معنا استفاده میشه که وادی محصر بله استفاده میشه که وادی محصر خارج از منا هست. در بعضی از روایات این تعبیر بالش شده که حد منا من العقبه الى وادی محصر، از عقبه تا وادی محصر، الى وادی محصر یعنی وادی محصر خودش خارج از منا. روی حساب این قسمت جای اشکال نیست که وادی محصر
ظهور داشته
الى وادی محصر دیگه الى همین لایدینگ داشت
تا وادی محصر
در مقام بیان حد دیگه، در مقام بیان حد دیگه، در بیان حد وقتی گفته این از اینجا تا اونجا، یعنی این داخل این که خارج از اون باشه دیگه، خارج از اونجا
شعری میفهمند که
تو اله ها ماهیم داخل در مقام یا هست، یعنی این بعد راحت میگن مثلا اله تا میگن. البته ممکنه در بعضی از موارد اله به کار برده بشه و مقصود این باشه که بعد از اله هم داخل این باشه، ولی این که ممکنه ما بعد اله داخل باشه در اله، ولی در مقام تهدید مقصود تهدید مکانی وقتی گفته میشه که این از اینجا هست تا اونجا، این خارج از اون مقداره دیگه. خب الان اون روایت معاویه ابن عمار که سریع بود دیگه، که این فرموده بود بین هما هست و اقرب به منا، هم تعبیر بین هم تعبیر اقرب نشون دهنده تباینه. خب این مربوط به این فرعی که به مناسبت قسمت اول اینجا طرح میشه، وقت نتیجه بحث این میشه که در اعمال منا در حالت اختیار انجام دادنش در وادی محصر قسمت وادی محصر طبعا صحیح نیست دیگه، بله موارد عذر موارد تزیف حرف دیگه است. اما قسمت دوم بحث، قسمت دوم این بود که بله قبل از طلوع فجر من بات به منا به لیلت العرفه، آیا قبل از طلوع فجر میتواند از منا خارج بشود یا نمیتونه از منا خارج بشه؟ باید صبر بکنه طلوع فجر بشه، نماز صبحش اونجا بخونه، بعد از منا به طرف عرفات بره. و اینم قسمت بله دوم بحث در اینجا اینه. در عبارت مناسک در این قسمت هم فرمودن که اینجا هم حکم کراهتی هست نه حکم لزومی. عبارت مناسک اینه که یکره خروجه منها قبل الفجر و ذهب بعضهم الى عدم جوازه. بعضی از فقها قائل به عدم جواز شدن، یعنی حکم در بین و حکم لزومی گرفتن، ولی مختار خودشون اینه که حکم کراهتی است نه حکم لزومی. اصل این مطلب که مطلوب هست که تا طلوع فجر اشخاص در بمانند در منا و خارج نشن، اصل این مطلوبیت اینجای اشکال نداره. یکی از ادله و شواهد مطلوبیت هم همینه که در حجۃ الوداع این اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که شب عرفه در منا بودند تا طلوع فجر صبر کردند و نماز صبح را اونجا خوندن، بعد خارج شدن از منا. خب این خود همین کار اصل مطلب جای اشکال نداره، ولی تمام عرض اینه که آیا اینجا این حکم لزومی هست، حتما باید بمانند در اینجا و اگر خارج بشون مثلا این قبل از طلوع فجر و قبل از وقت نماز صبح خارج بشون از منا، این در مرتکب معصیت شدن یا نه. اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که بعضی از فقها همونطور که در عبارت مناسک اشاره شده قائل به لزوم شدن، مثل مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش، ابو سلای حلبی، ابن براج، اینا قائل به عدم جواز قبل از خروج شدن، گفتن قبل از طلوع فجر شدن، گفتن قبل از طلوع فجر نمیشه و شخص از اینجا از منا خارج بشه. بچه این مطلب چیه که از به چه دلیل این حرف را قائل شدن؟ خب این در اون روایاتی که اونی که اصل این مطلب را دلالت میکنه همین قضیه فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در حجۃ الوداع این امر اتفاق افتاد، ولی نسبت به بقیه به صورت یه روایتی داشته باشیم که حکم به الزام کرده باشه که اگر کسی در مونده در منا در شب مونده نباید خارج بشه، به این عنوان ما دلیلی در اینجا نداریم، بلکه در بعضی از روایات برخلاف این مطلب ذکر شده. در روایت عبدالحمید طایی در باب هفت از ابواب احرام الحج سوال شده، روایت اول باب هفت، کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از نظر ابن سعید، از یحیی ابن عمران حلبی، ان عبدالحمید طایی قال قول داده ابی عبدالله علیه السلام انا مشاتون فکیف نسنا، ما پیاده این سفر حج و اینا را پیاده هستیم، مرکب و اینا چیزی به املا نداریم، ما چی کار بکنیم در این خارج شدن از منا برای رفتن به عرفان چی کار بکنیم؟ در اون روایت بحث به این روایت امام علیه السلام در جواب او فرمود اما اصحاب و رجال فکانو یسلون الغداد به منا و اما انتم فمزو حیثو حتی تسلو فتریق. اونایی که مثلا افرادی به همراه دارن، دارای همراهانی هستن، با قافله هستن و اینا، بالاخره مرکبی دارن، اینها کارشون اینه که به نحوی طریقه اینا اینه که نماز صبح را در منا میخوانن بعد خارج میشن، اما شما لازم نیست که نماز صبح را در منا بخونید، میتونید نماز صبح را در طریق بخونید. خب این که میتوانید نماز صبح را در بله در تجویب بخونید، از خود امیر استفاده میشه که امام بحث به این روایت نفرموده که صبر بکنید وقت نماز صبح بشه تا طلوع فجر باشه، که انه برای اونها تجویب فرموده که ولو در منا در شب موندید، شب عرفه در منا موندید، ولی برای اینکه به عرفات برسید چون پیاده هستید حتی قبل از طلوع فجر میتونید نمازتون تو راه بخونید، یعنی قبل از طلوع فجر هم خارج بشید، بعد از این تو راه هر وقت دیگه وقت نماز صبح شد اون وقت نمازتون رو بخونید. این که نه اینکه فرمود که شما میتونید، شما مخیرید.
خاطر اینکه شما وقتی ندارید قافله مثلا
توش مرکرون که دیر برسید، نه ولی به حدی نیست که فاصله به عرفات اونا در چیز، به حدی نیست که در چیز نرسن دیگه، در یعنی از صبح از طلوع صبح تا ظهر نرسن، اون وقوف لازم در عرفات ظهر به بعد مثلا یا ساعتی بعد از ظهره، اینا صبح نماز صبح رو خونن این چند ساعت که میرسن، از اون جهت که نیست
ارزم اینه که حضرت هم نفسینا قافلن و
و نه اینکه بالاخره این امام فرمود که اونایی که اینا این کاره، ولی شما میتونید این کارو انجام بدید که که قبل از اونایی که با قافلا و بند و بیل و اینا بالاخره همراهانی با همراهانی اومدن اینا این کارو انجام میدن، ولی شما اینه این ممکنه بگن که امام علیه السلام بفرمایید که شما چون پیاده هستید، بالاخره پیاده بازه سوار فرق داره، پیاده هستید ممکنه یه مقدار راه رو برید نماز بخونید استراحت میکنید، یه مقدار راه میرید بعد استراحت میکنید، این دیگه به صورت متعارف برای افراد پیاده انگیزه های اینجوری پیدا میشه که توقف در بین راه داشته باشن، ولی اونایی که سوار هستن خب مرکب به راحتی میرند و اینا دیگه وجهی برای توقف در وسط راه اینا نیست دیگه. اما اینکه شما چون مستر هستید و اگر بخواهید بعد از نماز صبح حرکت بکنید نمیرسید به عرفات، به این خاطر به شما اجازه داده شده که قبل از نماز صبح حرکت بکنید، نه این با توجه به خصوصیت مورد مسئله از این قبیل نیست. روی حساب اینجا اون مقداری که اونی که در روایت هست در مورد قبل طلوع فجر، اون روایتی که میشود به او استدلال کرد همین روایته. بله اصل مطلب که سنت هست در بعد از نماز صبح در عرفات خونده بشه این مقدار هست، به این مجرد فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که دلالت بر لزوم نمی کنه. بله مطلوبیت به استحباب از فعل رسول الله استفاده میشه، دون حساب در بعضی از روایات هم تعبیر به سنت شده، یعنی مستحب است که انسان بماند در منا و نماز صبحش هم در منا بخونه، اما رفتنش حرام است، یا حتی بالاتر در کلمات بعضی از فقها هم اشکال شده گفتم بودم حتی کراهت رو ما هم نمیتونیم استدلال بکنیم، چون این که خود کراهت یه حکمی از احکام هست که دلیل خاص داره، اون مقداری که ما از فعل رسول الله به دست آوردیم مطلوبیت این عمله، اما اینکه این عمل اگر ترک بشود شخص یک مکروهی انجام داده یا اینکه مستحب از او فوت شده، این نمیشه ما کراهت رو استفاده کنیم، چون اون چرا که از فعل رسول الله استفاده میشه بر اساس قاعده عام مطلوبیت اون موردی است که رسول الله انجام داده، این روی حساب به عنوان کراهت هم استفاده نمیشه، فضلا از اینکه بخواهیم حکم لزومی را برای خروج به عنوان حرمت الخروج قبل طلوع الفجر را بخواهیم اثبات بکنیم. آقای
فعلی به
قول شما اینکه اینکه دکیمه نوزون دادن از کجا بالاخره دلیل خاصی در این مورد نیست دیگه، مجرد در این مطلبی که در اینجا اومده دیگه. بچه دیگه ای در کار نیست. حالا احتمال این که مثلا این یه روایت دیگه ای باشه که بر اساس اون روایت خورد کردن، ولی به علایالم به دست ما نرسیده. اونی که ما از روایات در این مورد دانیم، در اون روایات یه چنین چیزی نیومده که قبل طلوع الفجر شما نهی کرده باشه که حکم لزومی ازش استفاده شده باشه. خب این نسبت به این مسئله که بس در این حکم در مورد بس نتیجه بحث این شد که در مورد این حکم استحبابی که از سنت قرار داده شده که شب عرفه افراد در منا بخوابند، همونطور که اصل حدوث این بیتوته حکم لزومی نیست نداره، استحباب سنته، در قسمت بقا هم حکم لزومی وجود نداره. در قسمت بقا چه به لحاظ خروج از وادی محصر قبل طلوع شمس، چه به لحاظ خروج از منا قبل طلوع الفجر، در هیچ یک از این دو قسمت که مربوط به بقای بیتوته در منا هست، در هیچ یک از این دو قسمت حکم لزومی وجود نداره. و حکم در به نهایتش این که حکم غیر لزومی است، از سنخ کراهت باشد یا استحباب الفعل، و در نتیجه ترک او میشه ترک الاستحباب، نه ارتکاب مکروه. خب این مربوط به این مستحب. بقیه مستحباتی که در آداب در اعمال حج برای وقوف به مشعر و همینطور در اون در مورد منا اون آدابی که گفته شده، مستحباتی که در منا ترغیب به این شده که انجام داده بشه، اون برای دعاهای خاصی که هم در مورد منا وارد شده و هم در مورد مشعر، اینها و همینطور در طواف و سعی یا اون آدابی که ذکر شده به عنوان عمل مستحبی، محل خلاف و محل اشکال نیست که در اونها بله حکم غیر لزومی هست، یعنی حکم لزومی را کسی در اونها قائل نشد. حکم غیر لزومی هست، مدرکش هم روایاتی است که در کثیری از این موارد هم حکم روایات معتبر من حیث السند، بعضی از اینا هم روایات من حیث السند ضعیفه که با قاعده تسامح در ادله سنن باید این مشکل حل بشه. فقط اون چی که جای بحث در این قسمت آداب و آداب و اموری که رعایت اون خوب هست در باب حج، در اعمال حج در مراحل مختلف، اونی که باقی مونده از جای بحث داره اینه که در آخر این بحث مستحبات و آداب این عنوان مطرح شده که شخصی که حج انجام میدهد از مستحبات مؤکده برای انجام دهنده حج اینه که بعد از تمام شدن حج به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقیه بره. این قسمتش که استحباب مؤکدش هم که جای اشکال نیست، در همون روایات هم در بعضی از روایات هم بیان شده که اتمام حج به ملاقات امام و به زیارت امام هست، اینا از اون روایات این معنا استفاده. بله حالا اون که در روایت نه، حالا اون به صورت مطلق اومده که عنوان اتمام حج بعد ملاقات امامه، اون عبارت مطلقه، ولی نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو هم شامل می شود. این قسمتش که حکم مستحبی در تأکد استحباب هم جای اشکال نیست. اونی که مورد بحث واقع شده در این قسمت اینه که بعد از این که استحباب زیارت مدینه بیان شده، اینه که این مطلب عنوان شده که مدینه هم مثل مکه حرم برای مدینه بیان شده است در ادله، همونطور که در مورد مکه حرم اعتبار شده منطقی و اعمال خاص حکم خاصی در مورد حرم بیان شده، نسبت به مدینه هم حرم ذکر شده، حرم برای حرم مدینه هم حدودی بیان شد. اونجه که جای بحثه اینه که آیا احکام حرم مکه در مورد حرم مدینه هم جاری هست یا جاری نیست. در مکه بعضی از احکامی که در مکه بود، مثلا قطع اشجار حرم از ممنوعات در حال از ممنوعات بر مکلفین بود، چه محرم باشه چه محرم نباشه، قطع اشجار حرم ممنوع بود. آیا این سری از احکام در مورد حرم مدینه هم قابل جریان هست یا نه؟ عده‌ای از فقها قائل به جریان شدن. ببینیم بچه این حرف چیه.